طيب خدا نگهدار.
تقویم انقلاب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز 19 بهمن 1357 اتفاق بسیار مهمی میفته که این حاصل تدبیر حضرت امام در دعوت نظامیان به پیوستن به صفوف مردمه. به سلام ملاقات همافران نیروی هوایی با حضرت امام در این روزه که اینا میان اعلام پیوستگی با انقلاب مردم، با مردم ایران و حمایت از امام و مواضع امام رو میکنن، که در اون شرایط، اون شرایطی که هنوز ارتش همچنان روی پاست و فرماندهان نظامی ارتش اصرار به سرکوب انقلاب مردم دارن و هنوز در شهرها داره کشتار صورت میگیره به دستور همین عوامل حکومت نظامی، پیوستن امافران به صفوف انقلاب بسیار مهم بود و اساسا میشه گفت فروپاشی ارتش شاهنشاهی و تشکیل ارتش مردمی رو ما از همین مقطع میتونیم به اصطلاح شاهد باشیم که تعداد قابل توجهی از همافران در اون جلسه حضور پیدا میکنن. حضرت امام هم به اونها اعلام میکنه که شما تا مثلا دیروز تحت فرمان طاغوت بودید، از امروز به بعد شما به ملت پیوستید و در خدمت اسلام هستید و اینها. خیلی اثر مطلوبی این ملاقات در هم خاتمه دادن به رژیم پهلوی و هم در ایجاد شکاف در صفوف نیروهای نظامی که قاطبه اونها با مردم بودن و متمایل به مردم بودن، و بعد از این ملاقات موج پیوستن به صفوف مردم و صفوف انقلاب به طور چشمگیری در میان نیروهای نظامی افزایش پیدا می‌کنه. ما در 19 بهمن یه اتفاق دیگر رو هم شاهدیم و اون راهپیمایی 2 میلیونی مردم تهران در حمایت از ندای امام برای حمایت از دولت موقت. خیلی مهم بود این در کنار اون ملاقاتی که نیروهای همافران با حضرت امام داشتن. همونطور که عرض کردم، توصیه آمریکا با هایزر این بود که با تظاهرات مردم مقابله بشه. ما در برخی از شهرها مخصوصا در گرگان و گنبد کاووس شاهد به گلوله بستن مردم و به شهادت رسیدن برخی از مردم هستیم که حضرت امام هم در اعلامیه‌ای که بعداً صادر میکنن به این اشاره میکنن. بسیار تعیین کننده است. ما به روزهای تعیین کننده سرنوشت به اصطلاح کشورمون در روزهای 19، 20، 21 و 22 نزدیک میشیم و 19 که از این اوج هاست، یکی از اوجهایی که هم مردم گسترده در خیابانها حاضر میشن، همافران و حضرت امام ملاقات میکنن، تتمه وابستگان به رژیم پهلوی در ارتش با مردم درگیر میشن، گفتگو با سران نظامی همچنان ادامه پیدا میکنه و این تدبیر حضرت امام که نظامی ها رو به صفوف مردم دعوت بکنن و جذب بکنن توسط شخصیت های نظیر شهید مطهری، شهید بهشتی دنبال میشه. بختیار در این شرایط همچنان رجزخوانی میکنه و اعلام میکنه که من در مقابل آیت الله خمینی کوتاه نمیام، میستم، دولت موقت رو به رسمیت نمیشناسم و از همه ظرفیتم برای جلوگیری از رفتارها و اقدامات انقلابیون استفاده خواهم کرد. در 19 بهمن ما خروج برخی از مقامات رو هم از ایران داریم، خروج علی امینی، خروج جعفر شریف امامی، در حالی که جعفر شریف امامی ممنوع الخروج بود، اما بختیار بر اساس مناسباتی که با او داشت و شاید توصیه هایی که به بختیار شده بود که رئیس لوژ فراماسونری ایران رو، لوژ بزرگ فراماسونری ایران رو از ایران خارج بکنن، بختیار ترتیب خروج جعفر شریف امامی رو از ایران میده و کشور ما با توجه به این اتفاقی که در روز 19 بهمن رخ داد، به ویژه پیوستن همافران به صفوف انقلاب، در آستانه یک تحول جدی قرار میگیره.
مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرمتر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان شنونده. برنامه راه نور، کاری از دوستانم در رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم. امروز هم طبق روال در خدمت یکی از کارشناسان ارجمند حجت الاسلام والمسلمین مرتضی میرجلیلی هستیم، از کارشناسان محترم مذهبی که خدمتشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم و ممنون.
شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبرم را
می روی یا می مانی؟
من به میل خود نیامدم، به امر تو آمدم.
همه کسانی که استخوان لای زخم می گذارند و عشق دروغین می ریزند، غرضشان فقط به فقط دشمنی با علی.
من جهاد بر علیه معاویه را مباح دانستم، نه حرام.
کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو می کنید و به خودهای امر معاوی عمل می کنید.
وصیت می کنم پیرو و مخلص امامت باشید، بر مدار علی و فاطمه بچرخید و نپرسید کی
خب آقای میرجلیلی عزیز، با هم دیگه صحبت میکنیم قبل از برنامه، اشاره فرمودید خطبه 87 کتاب شریف نهج البلاغه رو بخشیشو ظاهرا امروز میخواهید توضیح بفرمایید. البته با توجه که برنامه ما در ماه شعبان داره پخش میشه، اگر که ما بتونیم از بیانات جناب‌عالی و در واقع توضیحاتی که میفرمایید و مربوط به این ماه هستش هم بهره ببریم.
بله، خیلی ممنون. امیدوارم که این جملات نورانی امیرالمؤمنین در روح و جان محبین اون حضرت تأثیر خودش رو داشته باشه
انشالله.
و در عمل ما یک شباهتی پیدا کنیم با آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام بود، که خدا اینها رو به عنوان الگو برای ما قرار داده، اسوه قرار داده.
همینطوره.
در خطبه 87 نهج البلاغه یه فرازی هست که در اون فراز امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف کسانی که خدا اونها رو کمکشون کرده، لطف کرده به حالشون، یه صفاتی رو حضرت می‌فرمایند که اینا جز بندگان خوب هستن، خوش به حالشون، خوش به حالشون که خدا اینها رو کمک کرده بر نفسشون غالب بشن و این صفات که میشموره رو از خودشون بروز میدن. این جمله با این عبارت شروع میشه، این من احب عباد الله الیه، از جمله بهترین بندگان خدا در نزد او، عبدن اعانه الله علی نفسه، اون بنده ایست که کمکش کرد. اعانه از کلمه معاونت میاد.
بله.
اون خدا کمک کنه به یه بنده ای که بتونه بر نفسش غلبه کنه، علا نفسهی، بر علیه بله. نفسش، خب
بتونه پیکار بکنه با نفسش،
بله. اهل مبارزه با نفس باشه،
بله.
خب چطور؟ استشعر الحزن و تجلبب الخوف، این غافل نیست، مثل آدمایی که همیشه شاد و خندانن، همیشه شاد و خندان خوب نیست، آدم باید گاهی هم حواسش جمع باشه که من آینده خطرناکی، مراحل لغزشگاهی در پیش دارم، حواسم جمع باشه. اهل التجا، اهل دعا، اهل تضرع هم باشم و تجلبب الخوف، بترسم از این که اگر حواسم نباشه ممکنه چپ کنم، یه راننده ممکنه خیلی هم مهارت داشته باشه ولی کافیه یه لحظه خوابش ببره. تو همون یه لحظه با 40 سال سابقه رانندگی موفق خودش رو یه جمعیت رو ممکنه نابود کنه و این جای ترس داره. فظهر مصباح الهدى فی قلبه. حضرت می‌فرماید خوش به حال اون بندگانی که خدا چراغ نور معرفت خودش رو در دلهای اونها روشن کرده، با نور زندگی میکنن. چه کنم تو زندگیشون نیست. یه پیرمردی یه وقتی برای من یه دعایی کرد خیلی به جانم نشست، گفت خدا کنه که همیشه در نور قدم بزنی. خیلی کیف کردم. واقعا خوش به حال اونهایی که یه دستی به این چراغ هدایت دارن و میدونن چی رو خدا دوست داره چی رو خدا دوست نداره و عمل میکنن و مزدشو نورانیت بیشتر دریافت میکنن. آخه خدا اونایی که میدونن و عمل نمیکنن نور رو ازشون میگیره، میگه تو لیاقت نداشتی، من به تو راه رو نشون دادم، تو عمل نکردی،
بله.
پس برو در گمراهی. لزام این اینا منحرف میشن. اما اونی که به همون مقدار کمی که میدانه عمل میکنه، خدا به شکرانه این قدردانی او نور او رو بیشتر میکنه. لذا میبینی سواد چندانی نداره ولی خوب میفهمه، خوب راه درست.
مثلا میگن چشمه های حکمت در قلبش
جوشیده.
آفرین.
خب بعد حضرت میفرماین که و اعد القرال یومه نازل، و این خودشو آماده میکنه برای روزهایی که در عالم بعد بر اون نازل میشه.
بله.
حواسش به آخرتشه، آخرت محور، مدام این جمله در ذهنش مرور میشه که خدا منو برای ابدیت آفریده، خدا منو برای ابدیت آفریده. اینو باید مدام هر روز با خودش تکرار کنه تا در خودش یه آمادگی ایجاد کنه. ببینید چقدر قشنگ امیرالمومنین گرا میدن برای انسانهایی که خدا اونها رو کمکشون کرده برای موفقیت، و تا کمک خدا نباشه فایده ای نداره. حالا من اشاره میکنم به یه فرازی از مناجات شعبانیه که رو این جمله تأکید کرده حضرت که اگر عنایت خدا نباشه من به جایی نمیرسم، باید خدا کمکم کنه. فقرب علی نفسه البعید. این آخرت و بهشت رو که از نگاه خیلی و خیلی دوره، این نزدیک میبینه، انگار همین الان داره با اهل بهشت زندگی میکنه. و هونش شدید، وقتی که اون پاداش های بهشتی رو میبینه، گرفتاری ها و سختی ها و عبادت ها و کلفت ها و مسئولیت ها براش آسانه، به راحتی انجام میده، چون جلو چشمشه بهشت. و ذکر فستکثر، اهل ذکره، اهل یاد خداست، زیاد هم یاد خدا میکنه. به یه بار دو بار گفتن قانع نیست. من داستانی رو براتون تعریف کنم، خیلی جالبه. توی یه مجلسی بودیم به مناسبت ولادت امام جواد علیه السلام شرکت کرده بودیم، دیدم یه پیرمردی کنار من نشسته، براش پذیرایی آوردن، شیرینی و چای آوردن، ولی این همچنان داره ذکر میگه، چایشو نخورد، داشت سرد میشد. بهش گفتم آمو چایت سرد شد چیکار میکنی؟ گفت دارم قرآن میخونم. گفتم خب چای تو بخور. گفت نه حالا دیر نمیشه. گفتم چی میخونی؟ گفت سوره قل هو الله احد. گفتم چند بار؟ گفت 1000 بار.
در روز 1000 بار میخوند.
در روز 1000 بار این سوره رو میخوند. خدا حفظش کنه، پیرمردی، من میتونم الان فامیلش هم بگم، آقای رستگار، و خیلی دوست داشتنی بود. گفتم که هر روز 1000 بار میخوند؟ گفت آره. 10 سال پیش پای منبر یا آقایی نشسته بودم در فضیلت قرائت سوره قل هو الله احد، و اینکه اون صحابی پیامبر که به نام معاذ بن جبل بود و پیامبر در دفنش شرکت کردن، تو تشییع جنازش سنگ تموم گذاشتن، فلان کردن. بعد گفتن آقا این چه امتیازی داشت؟ یکی از امتیازاش این بود که زیاد سوره قل هو الله رو میخوند. این آقا از اون روز گفت فضیلت خواندن روزی 1000 بار اینقدر است و اینقدر است. من همونجا اراده کردم که منم میخونم. فردای اون روز خوندم، دیدم 2 ساعته تموم شد. گفتم خب این که چیزی نیست. پس فردا همینجور خوندم.
مداومتشو
ادامه دادم. خیلی شیطان اومد منو از این راه منصرفم کنه، ولی لطف خدا الان 10 ساله از اون تاریخ میگذره و من هر روز روزی 1000 بار سوره قل هو الله احد رو میخونم.
بارک الله.
ببینید این همونه که
امیر علی وضعی داره تو زندگی
بله. بعد اصلا یه نورانیتی داشت، کلامش به دل می نشست، من دوست داشتم بیشتر باش بنشینم و حرف بزنم، یه جاذبه داشت. این همونه که امیرالمومنین می فرماید ان من احب عباد الله، از جمله افرادی که خدا دوستشون داره اونایی که خدا کمکشون میکنه که بر علیه نفسشون یه کارای انجام بدن. چی؟ یکیش همین ذکره فستکثره، ذکر میگه، زیاد هم ذکر میگه، هزار بار قل هو الله احد، روزی 100 بار صلوات رو من خیلی دیدم میخونن خانوما آقایون تو اتوبوس و مترو، یه ذکر شمار دستشونه و اینا الحمدلله موفقن.
خیلی خوب آجا قرارتی دیگه، گام اول ذکر دیگه، یعنی اون فهوای بله کلام این... حضرت بالاخره این ذکر لسانی باید باشد که ایشالا ورود پیدا بکنه به اون ذکر.
قطعاً این استمرارش واقعی. یک موفقیتی برای انسان ایجاد میکنه و یواش یواش یک یقظه و محبتی از خدا در دل انسان مینشینه. ببینید
اینا هم اثر وضعی این ذکر لسانی این میشه،
ما بهش میگیم شیرینی انس با خدا.
بله،
حلاوت انس با خدا یکی از بزرگترین نعمتهای خداست. در زمان حضرت موسی این حدیث رو شاید شنیده باشید که یه آدم بدکاری بود، خیلی هم قلدر بود، ظالم، حرامخوار، تجاوزگر. یه روز گزارش به حضرت موسی افتاد و گفت که شنیدم تو پیغمبر خدایی و از آخرت و از مرگ و از قیامت و اینا حرف میزنی، برو به این خدات بگو که من هر کار دلم میخواد میکنم، تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی، جلوی منو نمیتونی بگیری. حضرت موسی هم سرشو پایین انداخت و اومد اون کوه طور که محل مناجات و عبادتش بود، شرمش اومد که این موضوع رو بگه به خدا. خود خدا یادآوریش کرد که پیام فلان بنده ما رو نرسوندی. گفت کدوم؟ گفت همینی که گفت من هر کار دلم بخواد میکنم، خدا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ جور نمیتونه جلوی منو بگیره. برو بهش بگو بنده من دوستت دارم، منتظرم که برگردی بیای با هم آشتی کنی، ولی یک بلایی سرت آوردم، یک کفاره و یک مجازاتی دارید متحمل میشی که حد و نهایت نداره، و اون اینه که توفیق انس و لذت گفتگوی با من رو تو نداری، دوستی من از تو سلب شده، و این بزرگترین محرومیته. و اینه که در دین اسلام اینقدر تأکید شده که با خدا انس داشته باشین، دعا بخونید، مناجات بخونید، مخصوصا در این شبهای عزیز، شبهای طولانی، رجب، شعبان، رمضان، اینها در روایت داریم که بهار مؤمن این ایام، زمستان
بله.
برای مؤمن چون شبهای طولانی داره، هم میتونه قشنگ بخوابه، سیراب بشه،
روزای کوتاهی هست که میتونه روزه
بگیره، روزای کوتاه رو میتونه روزه بگیره و شبها رو با خدا انس داشته باشه. و حیفه که ما محروم باشیم از آن چی که امیرالمؤمنین علیه السلام در این ماه شعبان با خدا مناجات میکرد، عشق بازی میکرد. این مناجات شعبانیه رو در روایت داره که اولین بار امیرالمؤمنین با خدا انشاء کرد این عبارت ها رو، این دعا رو حضرت تنظیم کرد، ولی بعد از او تمام ائمه معصومین ملتزم بودن به این مناجات شعبانیه رو در شبها با خدا داشتن، یعنی یک الگویی بود برای مناجات. و حیفه که ما بگیم محب و شیعه امیرالمؤمنین هستیم و
چه خوب که شما میخواید اشاره بفرمایید
بهره ای از این مناجات نداشته باشیم. خیلی شیرین و عارفانه هست، عاشقانه هست، خیلی جاهاش هم ممکنه ما نفهمیم، اب نداره من فهمم کمه، ولی این کلام صادر شده از امیرالمؤمنین و در حد اونهاست، منم حالا بعضی جملاتشون میتونم بفهمم، اب نداره، همونی که میفهمم. مثلا یکی از جملاتش اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام به خدا میفرماید الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک، خدای من خودم به تنهایی نمیتونم جلوی نفسمو بگیرم، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی، من اگه به حول و قوه خودم باشم اونقدر قدرت ندارم که بتونم جلوی معصیت و گناه بگیرم، شیطان منو میلغزونه، مگر اون وقتی که الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اون وقتی که تو قلب منو دل منو با عشق و محبت خودت روشن کرده باشی. وقتی که قلب یک کسی مشعوف از محبت معشوقه، هرگز با او جنگ نمی کنه، به او بد و بیرا نمیگه، او رو اذیتش نمیده، معشوقشه، دوستش داره. چطور شما حتی از یک حرکتی که احتمال میدی عزیزت، معشوقت از او رنج ببره، تو پرهیز میکنی، میگه نه نمیخوام آب تو دلش تکون بخوره، نمیخوام برنجه، دوستش دارم. حالا خدای متعال هم اینطوریه، وقتی که مزه محبتش رو تو دل ما بذاره، ما از گناه بیزاریم. و برعکس، اونایی که عاشق گناهند، یعنی قلبشون از خدا خالی است تو لحظه گناه، مگر که توبه کنند.
و یعنی ما در واقع باید خودمون این رو بخواهیم، ظرفیت رو در خودمون به وجود بیاوریم و از خدا بخوایم و خداوند هم به ما رحم بکنه.
حتما. ببین این اعتراف امیرالمومنین به یک پدیده مهمی ما رو منتقل میکنه، که سعی کنیم قلبمون رو ظرف محبت خدا کنیم. هرچی این محبت در قلب ما بیشتر باشه، زمینه تجاوز و گناه در ما کمتر میشه. معرفتمون همراه با عشق وقتی باشه، دیگه حتی لغزش هم نمی کنیم، حواسمون رو خیلی جمع می کنیم که یه کلمه نگم که عزیزم ناراحت بشه، یه جمله نگم که دل او برنجه، خیلی مواظبم. درست؟
چقدر جالب میشه اینطوری اگر واقعا ما خودمون رو درست کرده باشیم و خدا هم این لطف رو به ما کرده باشه.
بعد نکته جالبش اینه که آقای قصری‌زاده راه رشد و هدایت رو امیرالمؤمنین از طریق محبت داره به ما نشون میده. میگه اگه میخواین بچه هاتون اهل گناه نباشن، محبت خدا و اولیاء خدا رو تو دلهاشون بکارین. این یواش یواش سبز میشه، بزرگ میشه. تو کودکی، تو مجالس امام حسین، تو مجالس ذکر اهل بیت وقتی بوده، داستانهایی از کرامت ها،
مثلا ماه شعبان تو اعیاد، برنامه‌ای که
معجزات و عنایات اهل بیت رو این شنیده، این همینجور تو ذهنش هست که این اولیاء خدا یه همچین قدرت‌هایی دارن، اینا نماینده خدا هستند، خدا نماینده داره روی کره زمین، چه اشکالی داره؟ حجت برای همینه دیگه، خدا میخواد دقیقاً به ما راه راست رو نشون بده، باید یه نفر رو بذاره که من مثل او عمل کنم،
با من الگو،
او الگوی من باشه، مقتدای من باشه، رهبر من باشه. و امیرالمؤمنین زیباترین، عالمترین و مهربانترین رهبری است که خدا برای بشریت فرستاده، نه فقط برای ما، برای بشریت در طول تاریخ. و یکی از قسمتی از معارف امیرالمؤمنین همین کتاب نهج البلاغه است که ما به یمن وجود این کتاب دور هم جمع شدیم و از اون صحبت میکنیم.
بله، خیلی عالی بودش. خب شما خطبه 87 کتاب شریف نهج البلاغه رو این جلسه بررسی فرمودید و اشاره داشتید به مناجات شعبانیه و اینی که ما بتونیم از این فرصت هامون حد اکثر بهره رو ببریم، به خاطری که بتونیم انشالله آخرت خوبی داشته باشیم، هرچه بتونیم خلاصه ثواب جمع بکنیم دیگه. الان در ماه شعبان دیگه بهترین موقعیت است که خودمون رو آماده بکنیم برای ماه مبارک رمضان، یه خودسازی برای خودمون داشته باشیم.
بله، ببینید یک حدیثی هست، پیامبر اکرم به ابن مسعود گفتن، خیلی جالبه.
بله.
که حضرت فرمودن یا ابن مسعود اکثر من الصالحات والبر فان المحسن والمسيء يندمان. پسر مسعود که حالا یکی از اصحاب پیامبر بودن، تا میتونی کار خیر انجام بده. چرا؟ چون یه روزی میاد که هم اونایی که اهل کار خوب بودن پشیمون میشن، هم اونایی که اهل کار بد بودن پشیمون میشن. ابن مسعود میگه یا رسول الله، اونایی که کار بد انجام میدن پشیمون میشن، که خب معلومه، خب خسارت،
حق دارن پشیمون بشن.
بله، خیلی واضحه. اما آدم خوبا که کار خوب انجام دادن چرا پشیمون بشن؟ پیامبر اکرم میفرمان که اونجا مواجه میشن با پاداش های این کار خوب، و وقتی میبینن خدا برای یک کار خوب کوچولو این همه پاداش کریمانه داده، حسرت میخورن، پشیمون میشن که ای کاش بیشتر انجام میدادن، ای کاش بیشتر انجام میدادن. لذا این شیطون که میاد ما رو غافل میکنه به یه کارایی که هیچ نفعی برای آخرتمون نداره، نه برای دنیامون نه برای آخرتمون، خیلی حواسش جمعه که ما به آخرتمون نپردازیم. در روایت داره گاهی یه مؤمنی رو خدا به خاطر اینکه یه خرما به یه کسی صدقه داده، احسان کرده، دل او رو شاد کرده، به خاطر همین یه ذره کار خیر او رو میبره.